أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله محمد وآل محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. چهار کلمه قصار بعدی رو میخونیم، 93، 94 و 95 و 96. اما حکمت 93: سمع علیه السلام رجلا من الحروریه یتهجد و یقرع. شنید حضرت علیه السلام که مردی از حروریه گروهی از این خوارج رو میگفتن، به توضیحاتش میاد، که شب زنده دار بود و قرآن قرائت میکرد. فقال علی علیه السلام فرمود نومون علی یقین خیر من صلاتن فی شک. خواب بر یقین بهتر از نماز در شک. خب اما توضیحات این سخن در حکمت 145 هم به عبارتی دیگر آمده است: کم من صائم لیس له من صیامه الا ظمأ و کم قائم لیس له من قیامه الا سحر حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خیلی ها روزند اما می نویسند براشون که تشنگی کشیدند، شبها بیدارند اما نمی نویسند که اینا عبادت می کردن، میگن بیدار خوابی کشیدند. پس خوشا به حال افرادی که کیسن، کیاست دارند، عاقلند و بخوابند، اب ندارد، لازم نیست مستحبات به جا بیارند، روز مستحبی هم لازم نیست به جا بیارند. خوشا به حال مؤمن کیس و عاقلی که مستحبات رو هم ولو به جا نیاورد نیاورد، اما اون مقدسی که مستحبات رو انجام میدهد عقلش نمیفهمه چه میکند، چه بسا در مقابل علی علیه السلام هم میستد، اون چه فایده دارد. اما توضیحات: حروریه یک فرقی از خوارج است. یک روستایی بود به نام حرورا، بعد تجمع، اول تجمع خوارج اونجا بود که علی علیه السلام با آنها سخنی گفتند و مناظره کردند، افراد زیادشون برگشتند و منصرف شدند. بعد گفتن که خب حالا ما اسم شما رو چی بگذاریم؟ حضرت گفت اسم شما چی بگذاریم؟ بعد خود حضرت فرمود اسم شما رو می‌ذارم حروریه، چون در منطقه حرورا جمع شدن اینها حروریه. و سلمان فارسی یه وقت از این منطقه رد شد و گفت که نام این منطقه چیست؟ گفتن حرورا. سلمان گفت که بد منطقه است، اشغال اولین و آخرین از اینجاست. خب میدونید که ابن ملجم اشغال اولین و آخرین است، از او شقی‌تر دیگر نیست. برای اینکه اولا امام را به شهادت رسوند و دوما امامی او را کشت، امام حسن علیه السلام قصاص گرفت. خب اشقیا بودند که امام را شهید کردند، ولی باز به دست امام مستقیمن کشته نشدند. ابن ملجم اشغل اشقیا است. سلمان فارسی گفت این منطقه خوبی نیست، اشغل اولین و آخرین از اینجاست. خب اینها انسانهایی بودند صلات فی شک، اهل عبادت بودند، مستحبات به جا می آوردند، اما انسانهای شکاکی بودند، اعتقادات و پایبندی هایی نداشتند. خب 4000 نفر بودن این خوارج، عبدالله ابن وهب در رأس اینا بود. این نام رو یادتون باشد، عبدالله ابن وهب. خب آمدن به اینا که صحبت کردن، بعد یکی گفت آقا بجنگید با علی علیه السلام، بجنگید به سوی بهش برید. باز یکی دیگه گفت کجا بهش، آیا واقعا بهشت با علی بجنگید؟ بعد بقیه گفتن راست میگی، اصلا معلوم نیست چه خبره اینجا، یعنی واقعا شک میکردن، کل متفرق شدن، اصلا شک داشتن قضیه چیه. همین عبدالله ابن وهب کشته شد. گلالش همی بود که ابو ایوب در جنگ نهروان به کتفش زد، دستش کنده شد. سعسعه به پاش زد، پاش کنده شد. یکی دیگر به شکمش زد، خلاصه چی؟ سرش هم قطع کردن، آورد نزد علی علیه السلام. بعد حضرت فرمود این آقا که میبینی سرشو آوردید، حافظن لکتاب الله تارکن لحدود الله، حافظن لکتاب الله، حافظ قرآن است، تارکن لحدود الله، همون حدود الهی رعایت نمی کند، نمی فهمن چه می کنن. افرادی که در مقابل علی السلام جنگیدن و بودن، اینها مشکلشون مشکل شعور و فهمشون بود. خیلی هاشون نمی فهمیدن. در جنگ های مختلف اینطوری بود. در همین جنگ صفین وقتی که مالک رو مجبور کردن که برگردد، بعد همین شدن خوارج، همون هایی که مالک رو برگردوندن که قرآن به سر نیزه شده است نجنگید، اینا شدن خوارج. بعد مالک این نگاه کردید بر پیشانی هاشون آثار سجده است، گفت یا اصحاب الجباه السود، ای که پیشانی هایی دارید که آثار سجده دارد و سیاه است. کنا نظن و صلاتکم زهاد فی دنیا و شوقن الالغایی تعالی، ما فکر میکردیم این آثار سجده نشانی زهد شماست، عاشق لقاء الله هستید. فلا ارا فرارکم الا الى دنیا من الموت، حالا که دیدیم شما فرار به دنیا میکنید، از مرگ میترسید که. همین خوارج در جنگ صفین. این یه بحث علایان، اگر عقلمون رو به کار نندازیم جهنمی میشیم. قالوا لو كنا نسمع و نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم، در سوره ملک آیه 10 دارد که دوزخیان گفتن اگر ما حرف حق گوش میکردیم، اگر عقلمون رو به کار میانداختیم جهنمی نبودیم. ادامهش قرآن میفرماید فاعترفوا بذنبهم، یا اعتراف کردن به گناهشون. همین که حق نپذیرد، همین که عقلش هم به کار نیندازد، نه خودش میفهمد عاقل نیست، نه حرف یک عاقل را میپذیرد، خب معلوم آخرش چه میشود. قرآن فهمید درست اعتراف کردن یک واقعیت است، یا بفهمد انسان یا از فهمیده به ایروی کند. اینها از اون مقدس مآبهایی هستند بسیار نفهم. در خطبه 51 دارد ان معاویه قاد لمتا من الغباد فامس علیهم القبر فجعلوا نهورهم اغراض المنیه. معاویه گروهی نفهم را رهبری میکند که فکرشون جای قد نمیدهد، خبرهای دروغ میگه اینا بوش میکنن باور میکنند، بعد زیر گلوی خود رو هدف مرگ قرار میدن، هی آمدن اینجا خودشون رو بکشتن میدن. اون که عمار را کشت که کلی اینقدر موجب شد، اینقدر موجب شد که کلی از طرف داره معاویه برگردن، چون که حضرت رسول فرموده بود که عمار تقتل کلفعت الباقیه، اون گروهی که تو را میکشد گروه بقی است، گروه ظلم است. بعد اینا اول نمیدونستن حق این طرفه حق اون طرفه، اینقدر نفهم بودن. بعد که کشته شد عمار، ایده برگشتن، گفتن معلوم شد پس معاویه باطل است. قاتل وقتی عمار رو کشته بود گفت تشنمه برام آب بیارید، بعد یه ظرف آب براش آوردن، این از نقره بود، گفت نه آب در ظرف نقره نباید خورد. حالا همونجا عمار رو کشته است. یکی گفت احمق، حضرت رسول فرمود عمار تقتل کلفعت الباقیه، جز تو رئیس همین فعی باقیه بودی در قتل، مستقیم کشتی اما را، بعد وقت میگی آب خوردن در ظرف نقره اشکال داره. یا اون دیگری ابن همدانی میگه که من 100 رکعت نماز شکر خوندم که در قتل عثمان دست نداشتم. بعد وقتی که جنگ جمل به پا شد 100 رکعت نماز شکر خوندم که در جنگ جمل نبودم. در صفین هم همینطور، صد رکعت نماز شور خودم که در جنگ صفین نبودم، در ابن زبیرم کشته شد همینطور صد رکعت خوندم که چرا در اونجا نبودم، که الحمدلله نبودم، در نهروان هم نبودم صد رکعت خوندم، پس تو کجا بودی؟ اینه میفهمد تو با علی هستی یا ضد علی هستی، چطوری هستی؟ و خدا را مدیون به بدهکار میکنه که نماز شکرم صد رکعت میکنه که در اینجا ها نبودم. نومن علا یقین خیرون من سلاتن فی شک، انسان بفهمد امام مسکیز علی شناس باشد، راه رو برود، نه که شک داشته باشد، بیاد یک صد رکعت نماز شکر بخواند در رکاب حضرت علی علیه السلام نبوده. ای کاش فقط این طرف، طرف مقابلم شکر میکرد که نبوده، پس کجا بودی تو؟ اما حکمت 94، اعقلوا الخبر اذا سمعتموه، عقل رعایت لا عقل روایت، فان رباط العلم کثیر و رعاته قلیل، خبری را که شنیدید اعقلوا، پای خبر رو ببندیدش، خبر رو نگهش دارید. اعقال اون حلقه‌ای بود که به پای شتر می‌بستن که نرود جایی، شتربان وقتی باز شتر رو شراح می‌انداخت، باز او حلقه رو سر خودش می‌گذاشت که یادش نره که یک جای دیگه خواستن باز شتر رو نگه بدارن، این عقال رو به پای او ببندد. حالا شتر سواری و شتربانی تمام شد، ولی او عقال ها رو سر بعضی از عرب ها مونده است. او میگه عقال اعقلوا الخبر اذا سمعتم، یه خبر که شنیدید پاشو ببندید، همینجوری نگذارید منتشر بشود. عقل رعایت، این عقل هم عقل میگن برای که میبندد یک چیز رو، همینجوری تحلیل میکنند، بعد یک جوری که فهم کنید روی مسئله این سخن. لا عقل روایت، نه عقلتون عقل روایتی نباشد، که شنیدید بگویید، شنیدید بگویید، تفهمی تدبری، فإن رواة العلم کثیر، آنان که راوی علم هستن اینا زیادند، مثل یک زبط میشنود میگوید، و رعاته قلیل، اینی که بخواد این علم رو، این حدیث رو، این سخن رو، این خبر رو خوب تحلیلش کند، بررسیش کند، صحت و سقمش رو به دست بیارد، کجا باید گفت کجا نباید گفت، اونا کمند. در جای دیگر عزت دارد که الا لا خیر فی علم لیس فی تفهم، بدانید علمی که درش فهم نباشد، فهم عمیق نباشد، این فایده ندارد، هم میخونن یک امتحان بدن یک نمره بگیرد، این به درد نمیخورد، فکر باید فعال بشه. ولا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرآن هم میخونن اصلا دقت نمیکنن، این هم خیری ندارد. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، خیلی هم در عبادتی نیست که درش فکر نیست، این عبادت باید حل مشکل بکند. تو عبادت میکنی؟ یعنی عبد خدا هستی؟ چرا پس ذلیل هرکس هرکس میشیم ما؟ یک کمی فکر بکنیم، یک مشکلی رو با این عبادتمون حل بکنیم، هم عبادت میکنیم هم مشکل ساز شدیم، موضوع این که مشکل حل کنیم، اینا خیلی نداره. یا در جای دیگر دارد علیکم به درایات لا به روایات، مردم سخنی شنیدید، حدیثی شنیدید، خبری شنیدید، صرفا نقل کنید، فکر کنید. همت و صفحه ها از روایه، این که صرفا شنیدند و میگویند یا صفیه ها نستند، همت و علما از درایه، انسان های عالم، اینا چیزه دیگه برای شما مهمه، این روایت رو بررسی میکنن، بعدن میان میگن. یک گروهی آمده نزد امام صادق صلوات الله علیه، ببینید چطوری مثلا همینطوری فقط حدیث نقل میکنن، فکر نمیکنن، بعد فقط حدیث میشنید و میگفت، بلاش مهم نبود که بابا این حدیث چه مبنایی دارد، با قرآن میسازد نمیسازد، راست است دروغ است تهمت است. بعد امام صادق صلوات الله علیه در اون جمع که نگاهشون کرد، گفتن این آقا رو میبینید خیلی حدیث بلد است. حضرت فرمود خب بگو ببینم این حدیثایی که بلدی از ما، هر چی که شنیدی شنیدی، او که از ما نشنیدی که بگو ببینم. گفت ما حدیث معتبر خیلی داریم ولی از شما نشنیده باشیم. گفت بگو. گفت من جمله این حدیث النبید کلوه حلال الا الخمر. اگر شما حالا یالن انگوری خرمایی رو بجوشونید نه حلاله، مگه به خمر تبدیل بشه؟ جوشیدش اینا هم حلال است، فقط خمر حرام است. یه آبجو جوشیده یه خرما و جوشیده. بعد من گفتن خب حالا یه حدیث معتبر، گفت بله که معتبر است. یه حدیث از کیه؟ گفت حدیث از امام صادق علیه السلام. یه آدم بهتش نمیزند، بهتان که میگوین به یک طرف بهتش میزند. گفت از امام صادق است؟ گفت بله. گفت من گفتم شما اصلا امام صادق رو میشناسی؟ گفت یعنی شما نگفتید؟ گفت نه. گفت خب پس برگردید دیگه از این حدیث رو. گفت نه، اون افرادی که حدیث رو روایت کردن اگه شهادت بدن به یک نفر قطعش میشه کشتش حتی رو تو دادگاه. حالا شهادت دادن که شما حدیث رو گفتید دیگه، وقت چطور ما به عنوان شاهد در دادگاه حرف اونا رو قبول میکنیم که آدم باش میکشیم و حرف اونا رو قبول نکنه که شما گفتید؟ امام فهمت ببینید چی آدم هایی هستن. روبرو خودم میگه از امام صادق از این حدیث، بعد میگه من نگفتم، میگه نه شاهداش میگفتن شما پس گفتید. صرفا نمیتونه با حدیث شنید و گفت. و اهل بیت این گونه بودن، در خود به سونه دارد هم عیش العلم موت و جهل. اینها آمدن حیاتی به علم دادن، جهل رو از بین بردند. بعد اونجا دارد که اون اواخرش عقل و دین، عقل رعایه و رعایه دینی که اینا آوردن دین فکر است، اندیشه است، تعقل است. نه عقل سماع و روایه، نه که گفتار و نقل. فن روات العلم کثیر و رواتو قلیل، راوی علم که زیاد است. اگه کسی واقعا مدبرانه و عاقلانه مطرح کند کم است. اینو در رابطه با خود اهل بیت دارد، کنه عاقلانه آمدن مطرح کردن این مسائل را. اینی که عقل بخواد متوقف بشه، عقل ما رو به کار نندازیم، اینی که توجیه یاری بکنیم، این آخرش دوزخ است. وای به این افرادی که از عقلشون اینطور استفاده میکنن. در اون خطبه دیگر حضرت دارد من رو با قول و زنجیر ببندید، بر روی خار سعدان بکشانید، بیشتر از این دوست دارم که خدا را ملاقات کنم ظلم به بندگان کرده باشم. والله لئن ابیت علی حسک سعدان مسحدا و مجلف الاغرار مسفدا لأحب الی من الغد الله و رسوله و ظالمن لبعضی لباد. بعد دارد عقیل آمد پیش ما، فقر از چهره بچه هاش میبارید، سکیون گندم از گندم های شما میخواست که جران عقیل رو میدونید. بعد دارد عجب من ذالک، عجیبترش یکی دیگر در خانه ما را زد که اشعث ابن قیس بود. طارقون طلقنا به ملفوفتن، یک هدیه به حساب خودش برای ما آورده بود، اسدی بود در ظرفی آورده بود. بعد شنه توها، حالا به هم خودون را دیدم که انما اوجنت به ریق حیت او غیعها، گویا با استفراغ و آب دهان ما را میخته بود. گفتم چی آوردین رو؟ اصلتون هادا هم زکاتون همدیه، زکات آوردید؟ اصلتون هادا هم زکاتون هم صدقه، صدقه زکات از چیه این؟ بعد گفت نه این است نه آن است، یا قوم خیش ما هستی؟ گفت نه این هدیه است آوردیم. بعد حضرت فرمود که تو قاطی کردی اینجور حرف میزنی؟ ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، از کانال دین خدا بالش روی سرم کلا بگذاری. بعد اون آخرش دارد نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل و بهین السعین، ای خدا به تو پناه میبریم من ثبات العقل، که عقل توجیهگر باشد، و قبح الزلل از زشتی لغزش و از تو کمک میگیر. ما با توجیه بکنم واقعا، ما خطای این یکی اون یکی اون یکی همه توجیه میکنم، چی میشه؟ چی به حساب ما بنویسن؟ عقل توجیهگر ثبت، ثبات از ماده ثبت است. اصحاب ثبت توجیه میکردن ماهیگیریشون رو. اگر سخنی شنیدیم این رو تعقل بکنیم، همینطوری نقدش نکنیم، بررسی بکنیم. دین ما دینیست که با تعقل اصلا آغاز شده است. تشیع یعنی آغاز شدن با تعقل. دشمنان علی نه بی عقلی می جنگن. وقتی پیام می داد معاویه برای علی علیه السلام که اون جریان اون شطور اون سرباز علی، بعد پیام داد ابلغ علیان به علی بگو اینی او قاتله، من به جنگ او می آیم به مئت الف، یار هم دارم 100,000، ممن لا یفرق بین الناقه و الجمل، یارهای نفهم که فرق ناقه و جمل نمی فهمند. اینه مقابل علی اینا هست. اما جریان خود حضرت علی علیه السلام رو ببینید، دوشنبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله مبعوث شد. گفتن خب علی جان من به پیغمبری مبعوث شدم، تو قبول داری؟ گفت بله، ما اصلا از قبل میدونستیم وضعیت شما متفاوت است. حضرت فرمودن که خب چی میگی؟ گفت میخوام مسلمان بشم. حضرت فرمودن نه، دو شرط دارد، اول خوب فکراتو بکن، دیگر با پدرت ابو طالب مشورت کن، اگر نتیجه گرفتی بعدا مسلمان بشو. شب شد، شده شب سه‌شنبه، علی علیه السلام تا صبح نخوابید، غلط میزد. صبح اول بیدار شده است، برخواسته است، یا رسول الله من ایمان آوردم. خب حضرت فرمود خب فکراتو کردی؟ خب بله دیگه فکر میکردم. خب شرط دومی داشت، رعایت نکردی؟ گفتم با ابو طالب مشورت کن، تو که اینجا بودی نرفتی مشورت کنی. گفت که خلقنی الله من غیر ان یشاور ابا طالب، مگر خدا من را خلق کرد با ابو طالب مشورت کرد. فما حاجتی انه الى مشاورتهی لعبد الله، من میخوام همان خدا را عبادت کنم، چه نیاز به این که مشورت با ابو طالب کنم. اینجوری تشیع آغاز میشود، دشمنان علی علیه السلام بی فکرن بی عقلن، به جنگ میاد. حکمت 95، سمع رجلا یقول، علی علیه السلام شنید مردی میگفت، انا لله و انا الیه راجعون، فقال، فرمودن ان قولنا انا لله، این که میگویید انا لله اقرار علی انفسنا بالملک، این اعتراف است بر این که ما مملوکیم، از خود چیزی نداریم. و قولنا انا الیه راجعون، و این که میگوییم ما به سوی خدا برمیگردیم، این هم اقرار علی انفسنا، این اقرار است، اعتراف است بالهلک، که ما هلاک میشیم، ما نمیمونیم، ما ماندگار نیستیم، نه خودمون ماندگار هستیم نه چیزی داریم، مملوکیم و رفتنی هستیم. این معنی انا لله و انا الیه راجعون. این ترجمه جریان چیست؟ اشعث ابن قیس برادرش به نام عبدالرحمن از دنیا رفته بود، خیلی ناراحت بود. حضرت فرمود اگر بیتاقتی کنی انجزعت فحق الرحم، این برادرت بوده، فحق الرحم اتیت، حق برادری رو بجا آوردی، ان صبرت فحق الله ادیت، اما اگر صبوری به خرج بدهی حق خدا رو رعایت کردی. علاوه این صبرت اگر صبوری کنی جرا علیک القضا، این تقدیری است که شده است، و انت محمود، کارت ولی پسندیده است. ولی اگر جزاء بکنی باز هم تقدیر همان تقدیر است، ولی مورد مذمتی. بعد اشعث گفت خب پس انا لله و انا الیه راجعون. بعد حضرت گفتن میدونی هستن یعنی چه انا لله و انا الیه راجعون؟ گفت لا، انت غایت العلم و منتها، علوم دست شماست، آخر علم رو شما میدانید، شما برای من توضیح بدهید. بعد حضرت فرمودن این که میگویید انا لله اعتراف است بالملک، این که میگویید انا الیه راجعون اعتراف است بالهلک، ما از خودمون چیزی نداریم، ما اینجا هم موندگار نیستیم. این روایت زیبا رو ببینید در توضیح مسئله، اربان من کن نفی کان فی نور الله العظم، چهار چیز است، خودتونه در این چهار تا قرار بدید، در نور الله العظم قرار میگیرید. این چه کنم چه کنم ها و این تردید ها دیگه بیرون میرود. خوب انسان اقدام میکند، مصمم است، تصمیم میگیرد. اون چهار تا چیز عصمت امرشون شهادت به لا اله الا الله و شهادت به محمد رسول الله باشد. اگر انسان وقتی میخواد یک کاری انجام بده ببینه خدا و رسول میپسندد یا نه، خدا و رسول و شاهد ببیند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله بگوید، درست تصمیم میگیرد. و اگر مصیبتی رسید، نور دوم، انا لله و انا الیه راجعون بگوید. ما از خودمون چیزی نداریم، ما میریم، رفتنی هستیم. این انسان رو آرام میکند. و اگر خیلی رسید، الحمدلله رب العالمین بگوید. اگر هم خطابی کرد، استغفر الله و اتوب الیه بگوید. اینها توضیحاتی دارد. خب جای خودش این نور الله العظم که باشد، خیلی مسائل حل می شود، حتی خدا شناسی ما حل می شود. ما خدا رو الله و نور و سماوات و الارض می دیم. خود خدا و نور است، خودش روشن است، استدلالی لازم نیست براش. می بینیم و خدا رو خواهیم دید، همه جا احساس خواهیم کرد. اما این خدای تاریک است که ما از آثار می خواهیم پی به او ببریم، اثر ما را به مؤثر برساند. خب این نور الله العظم باشد، خیلی مسائل حل می شود. این لا انا لله و انا الیه راجعون از کاری بود که قبل از اسلام منحصرا دست انبیا بود، جز اسرار بود، نباید می دادن به بقیه. به برکت اسلام دست مردم رسیده، ولی مردم هم باز استفاده نمی کند. خیلی مسائل با این حل می شود. این جریان تاریخی رو میگم در توضیحش و مشخص می شود. در جنگ احد همه فرار کردن، عده‌ای هم مجروح به زمین و عده‌ای هم شهید. خب از اون افراد کمی که مانده بودن که نهایت پنج نفر رو نقل میکنند، یکی علی علیه السلام بود، خب باید میبود، از حضرت رسول هیچ جدایی ندارد. یکی دیگر که نقل کردن ابو دجانه بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله ابو دجانه گفتن ابو دجانه تو چرا نرفتی؟ جریان من علی و علی متفاوت است. ما با هم هستیم، من شجره واحده هستیم، شما برو. بعد میگه من بیعت کردم، کجا برم؟ حضرت میفرماید من بیعت رو برداشتم، برو. ببینید میگه یک نگاهی رفع رأسه الی السماء، یک نگاهی به آسمان کرد، قال لا والله، گفت نمیشود به خدا. بعد لا جعلت نفسی فی حل من بیعتی، من خودم رو آزاد نمی کنم از این بیعت. شما میگی برو، من بیعت رو برداشتم، من نمیخوام بردارید. بعد یه نگاه هم به خود حضرت رسول کردن، نه نمیشه به خدا، این شهادت این است. بعد این انا لله شو ببینید، الا من انصرف، من به کجا بروم؟ الا این انصرف، کجا بروم؟ یا رسول الله، الا زوجتن تموت او ولدن یموت، زن و بچه که میمیرند، او دارن تخرب، خانه که ویران می شود، او مالن یفنا، مال که از بین می رود، او اجلن یقترب، هر جا برم مرگ می آید. فرق قله النبی صلی الله علیه که حضرت رسول صلی الله علیه دقت قلبی پیدا کردند، بعد اونقدر جنگید و جراحت ها برداشت و بدن مجروحش رو وقت نزد حضرت رسول صلی الله علیه آوردند، گفت یا رسول الله اوفیتو به بیعتی؟ من حالا به بیعتم وفا کردم. که ازت دلاش دعا کردن، گفتن بله. این همینه، این شهادتن رو میده، این انا لله و انا الیه راجعون رو میگوید. اگر انا لله و انا الیه راجعون باشیم، خودمون هر جا هر جا نمیفروشیم. ما عبدالله هستیم دیگه، از خودمان نیستیم که قرار بشه بفروشیم خودموره، و هر کی وارد معامله نمیشیم اصلا، سختی ها بر ما آسان میشود. حکمت 96، مدحه قوم فی وجهه، یک گروهی علی علیه السلام را مدح و تمجید کردن، روبروی حضرت ایستادند و تجلیل کردن. فقال اللهم انک اعلم بیم نفسی، حضرت گفتن خدایا تو که من را بهتر میشناسی، و انا اعلم به نفسی منهم، من هم که خودم را بهتر میشناسم، من خودم را از اینا بهتر میشناسم و تو مرا از خود من هم بهتر میشناسی. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدای بهتر از آن چه اونها فکر میکنن قرار بده. معمولا اینطوریست، اونهایی که تجلیل میکنند ظاهریست، در باطن قبول ندارند. خدای بهتر قرار بده، اینا گمانشون این نیست. مغفر لنا و مالا و یعلمون، ببخش چیزهایی رو هم که نمیداند. در رابطه با صفات متقین هم دارد، اذا زکی احدهم خاف مما یقال له، خطبه متقین خطبه 184، وقتی یکی را تعریف کنند و او با تقوا باشد، اون فرد با تقوا نگران می شود، هراسان می شود. همین جملات را می گوید، خدای تو مرا بهتر می دانی، می شناسی، من خودم هم خوب می شناسم، خدای من را مؤاخذه نکن به گفته آنها و از آن گمانی که آنها دارن مرا بهتر قرار بده و مرا ببخش. این در اونجا هم هست. در حکمت 83 دارد، یک شخصی زیاد افراط کرد در تمجید حضرت و متهم هم بود. حضرت فرمود انا دون ما تقول، از آنچه میگویی پایین ترم و فوق ما فی نفسه، از آنچه فکر میکنی بالاتر. آنان که تعریف میکنن نمیخوان به حرف گوش کنن. در قرآن روح حکم دارد که من یحبک لا یتملقک، اون که دوستت دارد تملق نمیکند، و من یثنالک لا یسمعک، اونی که داره تمجید میکند اصلا نمیخواد حرف تو گوش کند. این اطرافیان مسئولین از این الحمدلله زیادن، تعریفشون میکنن میخوان کار خودشونو بکنن، اصلا نمیخوان گوش کنن که این مسئول چه میگوید. مسئول خیلی باید مواظب باشد که اینا چه غرضی دارن، چه مرضی دارن دور جمع شدن و تعریف تمجید میکنند. این قسمت از نامه 53 رو بخونم. ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک، مالک تو رئیس شدی یک عده دورت میان، بعضی ها رو خیلی دوست داشته باش، بعضی مسئولین برای تو خیلی خوب باشن. کی؟ همونایی که حرف تلخ را به تو میگویند، حق تلخ را به تو میگویند. و اقلهم مساعدتا فی ما یکون و ملک به ما کره الله لأولیائه، و اگر حرفی زدی دستوری دادی که خدا پسند نبود عمل نکنند. واقعا ذالک من هوا کیف و بقیه، کار ندارن که خوشت بیاد یا بدت بیاد. اگر مسئولی حرف تلخ حق را به بالاترش بگوید و نگوید من مأمورم و معذورم، بالاتر اگر خطا کرد من گوش نمی کنم، ولو بدش بیاد یه اینا خوبن. بعدم دارد السق به اهل الورع و صدق، دور و برت آدمای خوب رو بردار بیار، با اونا ارتباط ایجاد کن. ثم مرضهم الله یتروک، عادتشون بده تعریفت نکنند. فإن كثرة الإطراد تحدث الضعف، تدني من العزة، این تعریف هاست که متکبر می کند مسئول را، دیکتاتور می کند او را. این تعریف و تمجید اضافی می کند، او هم باور می کند، متکبر می شود، و تمام جنایت هایی که می شود به خاطر دیکتاتوری ها و تکبر ها و این حرف هاست، و خودشون هم ساقط می شود. سقوط ها هم به خاطر این دیکتاتوری ها و تکبر هاست. اگر مسئولی عاقل باشد ولو متدین نباشد، از این چاپلوسا حذر میکند. چون چاپلوسا با حرف میخوان فعلا نظر اون مسئول رو جلب کنند، هر کار دلشون میخواد بکنند. عمر ابن عبدالعزیز وقتی که روز خلافتش بود آمدن باهاش بیعت کنند، این کلمه بیعت هم کلمه غلطی است، یاد شما باشد، بیعت یعنی فروختن. اگه عبدالله هستیم ما عبد خدا هستیم، ما جای فروخته نمیشیم. بیعت با اهل بیت بیعت با خداست، اونا یکیه، دوتا نیستش. اونا نمیگن با من بیعت کنید، با خدا بیعت کنید. خب آمدن برای بیعت، اینجا یکی برند میشه میگه اذا در روزان حسن وجوهن یا حسن نهورن، دو جور گردن بند زیبا می کند، افزون می کند زیبایی گردن را. کان لدر حسن و نهرک زینا یا حسن و بچه اک زینا، هر دو جورش هست. اما تو که گردن به گردن کردی، گردن بعد زیبا شد. بعد میگه که خلافت هر که به عهده گرفت یک کمالی برای او بود، تو که خلیفه شدی برای خلافت زیبایی بود. عمر بن عبدالعزیز بود کنارش میگه این صاحب کم هادا اعطی مقولا و حرم مقولا، این رفیق شما مثل که عقل ندارد یا چه خوب حرف میزند، هیچ دست بنشین نمیخواد حرف بزن. تعریف و تمجیدها انسان را دیکتاتور میکند، انسان را متکبر میکند. انسان با تقوا اگر هست نباید بپذیرد. از صفات متقین این است بترسد از این تعریف و تمجیدها. روایات است که تعریف و تمجید شمشیر بکشن روی انسان بهتر از اینی که تملق کنن رو روی انسان. روایت از حضرت علی علیه السلام، شمشیر بکشد به رویت ولی تملق نکند در رویت، این بهتر است. ولی خب باز هم ببینید این سخنان کمتر تأثیر دارد. باز هم خوششون میاد که تعریفشون کنند. السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.